با این کارنامه جمهوری اسلامی زمانی که اسم این فاجعه روش مهر خطای انسانی بخوره، یه نفر، دو نفر، ده نفر رو قربانی میکنن، حتی میتونن با سیاه نمایی، با سناریو سازی 4 تاشون رو نفوذی معرفی بکنن، بعد از قربانی شدن افراد این پرونده رو ببندن. اما وقتی که بگن خطای تکنولوژی بوده، کل سیستم پدافندی جمهوری اسلامی که اتفاقا ارتش هم دخالت داره و کل ستاد، کل نیروهای مسلح رو در بر میگیره و مسئول نیروهای مسلح علی خامنه‌ای زیر سوال میده. تفاوت بین خطای تکنولوژی و خطای انسانی اینجاست. بنابراین یه چیز دیگه رو هم خدمتتون عرض بکنم.
یعنی اون چیزی رو شما میخواییم بگید که اون چیزی که در تمام این مدت ازش تحت عنوان دستاوردهای نظامی جمهوری اسلامی و دستاوردهای دفاعیش نام برده میشده،
با یه سرچ ساده شما کافیه کلمه پدافند رو در گوگل بنویسید که فرماندهان ارتش، خود آقای خامنه‌ای، فرماندهان سپاه، نیروی هوایی فضای سپاه از این گنبد امنی که درست کردن چه تعریف و تمجیدهایی که نمی کردن. ادعا می کردن هر شیعی 10 متر 20 متر از زمین بیاد بالا در تیررس پدافند ماست. ادعا می کردن به محض اینکه پدافند وارد یک پرندهی وارد پس هوای ایران بشه شناسایی میکنیم. حتی 1.5 سال پیش رئیس پدافند ارتش خاتم الانبیا ادعا میکردش که در کل منطقه هر پرنده ای، اهم از پهپاد، جنگنده یا نظامی و غیر نظامی، رو هوا باشن ما میتونیم ردگیری و شناسایی کنیم. حالا اگر زیر این بار برن که اشکال تکنولوژی داشته، زیر سواله. کل نیروهای مسلح، دو، روسیه زیر سواله، چون پدافند اصلی جمهوری اسلامی بر اساس سیستم های روسی مثل S-300 و تورم بسته شده. اون کسی که دلالی کرده خریده زیر سوال میره، اون کسی که معرفی کرده زیر سواله، کسی که بودجه رو تعیین کرده برای خرید همچین سیستم هایی زیر سواله. بنابراین راحت ترین کار اینه که بگن خطای انسانی بوده، لقمه جویده ای بود که ترامپ و ترودو تو دهن اینها گذاشتن. بنابراین زیرا قبل از اینکه تخصص این متخصصین برسن و بررسی بکنن ماجرا رو، اونها بهش اشاره کردن که چه بگو. سخنرانی ترامپ رو نگاه کنید، سخنرانی ترودو رو نگاه بکنید،
بله، صحبت میکنند از چیزی که گفتن، خطای انسانی که سهواً انجام گرفته این اتفاق. آقای محمدی به شما برمیگردیم، همچنان با ما باشید. حامد محمدی، خلبان سابق قوانین روز که ما رو همراهی میکنن. من یک بار دیگه برم سراغ آقای ویسی همکارم که در استودیو حضور دارن. آقای ویسی، شما در ابتدایی که ما با هم صحبت میکردیم یک نکته ای رو اشاره کردید، اینکه اگر که بار مسئولیت به نوعی متوجه سپاه بشه، پیگیری ها دشوارتر میشه، اینطوری که من از فهوای کلام شما متوجه شدم. خب در چنین شرایطی آقای روحانی با چه در اصل اندیشه‌ای صحبت از این میکنند که افرادی که در این خطا دست داشتن تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن، در صورتی که مهمانان برنامه هم که حضور داشتند از جمله حامد محمدی به این قضیه اشاره میکنه که در صورت خطای انسانی شاید افرادی رو، یا حتی کامبیز غفوری همکارمون هم به این اشاره کرد که افرادی رو بیارن که مانند پرونده های پیشین نقش های جزئی داشتند و اصلا افرادی نیستند که واقعا در رأس تصمیم گیری در این خصوص بودن.
ببینید، مسئولین جمهوری اسلامی تو این قضیه دارن انکار پشت انکار، تناقض پشت تناقض و فرار از مسئولیت پشت فرار از مسئولیت دارن انجام میدن. اینی که بگن خطای انسانی بوده و مسئولیت رو متوجه یه واحد پدافند بکنن، این فرار از مسئولیت دولت، ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان ارشد، آقای خامنه‌ای و سپاه پاسدارانه. اینی که یک واحد پدافند اشتباه کرده یا نکرده، رافع مسئولیت مقامات ارشد دولت، مقامات هواپیمایی، فرماندهان نیروهای مسلح، ستاد کل و فرماندهان سپاه پاسداران نیست. چرا؟ اینی که خود اینها میگن در اون شرایط به دلیل وضعیتی که بین ایران و آمریکا بوده و بعد از حمله هوایی، حمله موشکی ایران، همه در پدافند بودن، اینی که چرا در اون شرایط پرتنش پرواز هواپیماهای مسافربری لغو نشده، یا اینی که تدابیر احتیاطی به کار گرفته نشده برای حفظ جان غیر نظامیان، این مسئولیتش به طور مستقیم با دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه، رئیس جمهور و مسئولین سازمان هواپیمایی کشوری و ستاد کل نیروهای مسلح عدم هماهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و ستاد کل نیروهای مسلح منجر به جان باختن 176 نفر شده و بسیاری از هموطنان ما و بسیاری از شهروندان کشورهای دیگر باعث قربانی شدن اونا شده و خیلی از خانواده ها رو عزادار کرده. تکرار میکنم، مسئولیت عالی مشترک این فاجعه با مسئولان ارشد ستاد کل نیروهای مسلح ایران، سپاه پاسداران، دولت، وزارت راه و سازمان هواپیمایی کشوریه که پروازها را لغو نکردن و تدابیر احتیاطی لازم رو هم به عمل نیاوردن.
سپاسگزارم مراد ویسی همکارم و از دبیران بخش خبر رادیو فردا که همچنان در استودیو با ماست. شما شنونده یک بخش ویژه خبری تحلیلی هستید که نگاهی داره به آخرین خبری که منتشر شده، خبر فوری که ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مسئولیت سقوط هواپیمای اوکراینی رو پس از کشمکش‌های بسیاری که بود به عهده گرفت. همونطوری که گفتم روزنامه‌های چاپ ایران یا تهران امروز چون به هر حال خبر رو نداشتند، اغلب با این اخبار به استقبال این قضیه رفتند. روزنامه دولت ایران می نویسه که معمای سقوط، اعتماد میگه که در 300 ثانیه چه گذشت، و همینطور مردم سالاری میگه آغاز بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه بوئینگ 737. من یک بار دیگه بد نیست سراغ حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز برم و این سوال رو از او بپرسم. آقای محمدی، با توجه به الان بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح و قبول مسئولیت این قضیه، آیا همچنان نیازی هست به بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه بوئینگ 737 یا این مسئله از دستور خارج خواهد شد؟
شاید از نظر سیاسی کفایت بکنه تا اینجا اطلاعاتی که استخراج شده از جعبه سیاه احیانا یا شواهد روی زمین و عینی که بوده، اما خب بررسی جعبه سیاه کماکان به ویژه برای کارخونه بوئینگ ادامه داره. احتمالاً سیستم های طراحی خواهد شد، یعنی به کلا سوانه هوایی، به تکامل صنعت هوایی کمک میکنه. یک موضوعی رو که باید بیشتر احتیاط کرد و وظیفه خب رسانه‌ها و همه ماست که به گوش مردم برسونیم، تکرار این حوادثه. دلیلش روشنه. در تهران علاوه بر فرودگاه بین المللی خمینی، فرودگاه مهرآباد، پایگاه آموزشی کوشک، فرودگاه سپاه که به اسم فتح، فرودگاه پیام کرج و 4-5 فرودگاه کوچیک و بزرگ هستند که در یک شعاع جغرافیایی نزدیک به هم قرار دارند. سیستم های راداری ایران چندان تکنولوژی های قوی نداره که بتونه همه این پروازها رو در همه اینجاها هندل بکنه. از این رو امکان دوباره اتفاق افتادن این هست در مواقع بحران، همونجوری که کنترل، چه خطای انسانی باشه چه تکنولوژی باشه، از دست اینها خارج میشه، دوباره ممکنه این اتفاقات بیفته. چرا؟ چون اطراف تمام این فرودگاه ها زاغ مهمات، تأسیسات حساس نظامی و چیزهایی که شاید ما اصلا خبر نداریم و به مخیلمون هم نمی گنجه باشه، و کنار هر کدوم از اینا یک پدافند باشه و تذکر بده. منتها چیزی که میخوام خدمت شما بگم، بند زمانی که دانشجو بودم و پایگاه قلعه مرغی هنوز در تهران بود و پرواز میکردیم، به محض اینکه خب دانشجو بودیم، استاد ما رو برای اینکه دستمون بیشتر را بیفته در پرواز آزادتر میذاشت به خاطر اینکه مسیر رو پیدا بکنیم. بین قلعه مرغی، برج قلعه مرغی و پدافندهایی که اطراف بود ارتباط مستقیم برقرار بود. به محض اینکه نزدیک میشدی، روی رادیو کال به شما اطلاع داده میشد که نزدیک حریم پدافند شدی و باید مسیرتون رو عوض بکنید. بالای مقبره خمینی اتفاق زیاد میافتاد. اطراف قم، اطراف تهران، فرودگاه خمینی بارها این اتفاق میافتاد و این یک روال بود که از پایین از برج اعلام میشد که وارد حریم هوایی شد. تازه یک تیاره کوچیک تک موتوره این امکانات رو داشت که دریافت بکنه. چطور اطلاع ندادن؟ چطور به اون هواپیما گفته نشده که شما وارد حریم هوایی شدی؟ حتی اگر هواپیما اندازه هواپیما مشخصه،
ولی خب یه سوال دیگه هم هست آقای محمدی، چگونه هست که در اطراف فرودگاه غیر نظامی چون این وضعیتی رو ایجاد میکنن؟ به هر حال اونجا تردد هواپیماهای بیشماری هست و هر لحظه امکان بوده که این اتفاق بیفته، حتی اگر که اینها احتمال میدادند که جنگنده های آمریکایی بخوان عملیاتی رو انجام بدن یا مثلا جواب عملیات نیروهای ایرانی رو بدن.
آقای زرقامی، استقرار سیستم‌های پدافندی اطراف همه فرودگاه‌های دنیا متداوله. منتها آخرین تکنولوژی، بهترین افسرها، بهترین کارکشته ترین فرماندهان رو با پیچیده ترین تکنولوژی ها جاهای حساس این چنینی قرار میدن. اتفاقا پدافند تهران باید قوی ترین و دقیق ترین پدافند ها باشه. اولا پایتخت مراکز حساس حکومتی اونجا استقرار داره، پروازها زیاده، اینجا از همه جای ایران بیشتر به تهران پرواز میکنن، اینجاها باید از همه دقیق تر عمل بکنه. ولی میبینیم اصلا این چنین نشده. هیبنه نظامی جمهوری اسلامی فرو ریخت. در تمام 4-5 سال گذشته بیشترین تمرکز علی خامنه‌ای به پایین روی پدافند بود، به این خاطر که میتونستن آمریکا از بالا حمله میکنه، اگر بخواد حمله بکنه حمله هوایی زمینی نیستش. نکته ای هم که باید اینجا اشاره بکنم، روس‌ها همچنان، من توی این 3-4 تا مصاحبه اخیر از جمله با خود رادیو فردا گفتم، روس‌ها رو نباید نقششون رو کتمان کرد اینجا. از سیستمی که به ایران فروختن، از سیستم S-300ی که به پدافند ایران اضافه شد، تا نقششون توی کل این هیجان، سکوت اونها مشخص بود که پشت پرده قضایایی هست. سه نکته دیگه هم اینجا هست. اینکه سفارت اوکراین بلافاصله بعد از سقوط هواپیما اعلام کرد نقص فنی بوده. خود کانادایی‌ها اعلام کردن به نقل از منابع امنیتی آمریکا که بوده، بدون جریانات سیاسی همچنان حتی الان که اعتراف کردن که خطا بوده هم از جمهوری اسلامی هستش که خط میدن، کمکش میکنن، برای اینکه یعنی در واقع از این سقوط هواپیما برای فرصتی دارن استفاده میکنن، ارفاق کنن که جمهوری اسلامی رو به جامعه بین الملل برگردن. این خطا قبول کردنش گام مثبتیه برای اینکه اگر قرار باشه جمهوری اسلامی تصمیم بگیره حکومت نرمالی باشه بهش استناد بکنه. چرا؟ به این علت که نظر روانی هوادارانش، خود آقای خامنه‌ای به جایی رسیدن که متوجه آشفتگی و از کنترل خارج شدن امور شدن. اما بعید میدونم که حتی این اتفاق و فاجعه اینها رو سر عقل بیاره.
سپاسگزارم حامد محمدی، خلبان سابق هوانی روز که همچنان با ماست، و جلیل روشندل، مراد ویسی هم در کنار من در استودیو حضور داره. آقای روشندل اجازه بدید برگردم به شما بار دیگه، متوقف بسیاری که داشتیم. یک مسئله‌ای که وجود داره، من دیدم که بعضی از روزنامه‌های چاپ تهران کلن اصلا قضیه سقوط هواپیما رو به طور کل بهش نپرداختند و ازش گذر کردند. اغلب روزنامه‌های اصولگرا رو میتونیم در این صف قرار بدیم، مثلا روزنامه سیاست روز حتی از صحبت‌های آقای حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، بهره گرفته و نوشته که آماده شلیک چند هزار موشک بودیم در این شرایطی که به هر حال الان این خبر منتشر میشه در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی. یا مثلا روزنامه جمهوری اسلامی همون مسئله‌ای رو دنبال کرده که ما از مشاور رسانه یه رئیس جمهوری ایران هم شنیدیم، جنگ روانی، که نوشته جنگ روانی بی‌نتیجه به نوشته این روزنامه آمریکا بر سر سقوط هواپیمای اوکراین. اما الان ما می‌بینیم که بازی چرخیده، حالا موضع افرادی مثل آقای حسام الدین آشنا و رسانه‌هایی که مثل روزنامه جمهوری اسلامی به سراغ این فرضیه رفتن و سعی کردن این فرضیه رو بزرگ جلوه بدن، تکلیفشون با افکار عمومی چه خواهد شد؟
البته همطور که شما اشاره کردید، این تأیید دولت و ستاد کل نیروهای مسلح یه خط بطلانی میکشه به اون خط تبلیغاتی که تا به حال باش روبرو بودیم. یک علتش هم باز میتونه این باشه که بعضی از روزنامه‌های ایران ساعت 12 نیمه شب ستوناشون رو میبندن، حتی منتشر میکنن و میفرستن بره به شهرستانا یا روی سکوهای فروش. اونها احتمال داره که اصلا از این بیانیه اطلاع نداشتن، و حتی اگرم حالا که اطلاع دارن، اگه فردا شما نگاه بکنید، اونها توجیهات خاص خودشون رو در هر حال خواهند کرد که با خط سیاسی اونها همسویی داره.
این توجیه چه کاربردی داره آقای روشندل؟ ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم. این توجیه واقعا چه کاربردی داره در شرایطی که به هر حال مدت زیادی میشه گفت تقریبا 48 ساعت جامعه و افکار عمومی ذهنشون درگیر این بود که به هر حال به قول روزنامه ایران که تیتر امروزش هست، به هر حال تیتر محافظه‌کارانه ای شاید انتخاب کرده، ولی تیتریه که توش میشه خیلی چیزها رو پیدا کرد، معمای سقوط. در این شرایط چه توجیه، این توجیه چه کاربردی داره، چه کمکی میتونه بکنه؟
این توجیه قشر کوچیکی از جامعه رو به عنوان طرفدار نظام جمهوری اسلامی هم قانع میکنه، هم در موضعی که دارن نگه میداره که اگر لازم شد به دلایل دیگری بخوام بیان تو خیابونا سینه بزنن، شعار بدن بر علیه حتی همین افرادی که بهترین افراد جامعه ما بودن و در این فاجعه از دست رفتن. اما من دو تا مطلب دیگرم میخوام اشاره بکنم. یکی از نظر حقوقی است که علارغم این که ممکنه که این رو ما بخوایم بگیم که یک خطای انسانی بوده و یا غیر عمد بوده، این از مسئولیت حقوقی دولت کم نمیکنه و به خصوص اون افرادی که اقامت کانادا داشتن یا تابعیت کانادا و یا کشور دیگه ای رو داشتن، اونها میتونن متوسل بشن به ابزارهای حقوق بین المللی و از اونجا تقاضای خسارتهایی بکنن که ایران قادر به پرداخت اون نخواهد بود. ممکنه ایران در داخل بتونه یک عده ای رو به عنوان این که حالا ما شما رو خانواده شهید میشناشتیم و یا یک حق خونی بهتون میدیم، اینا رو ساکت بکنه و بعد در عمل از اینا بخواد تعهداتی بگیره که خلاف انسانیت هم ممکنه باشه اون تعهدات، ولی اکثریت این افراد زیر بار یک چنین توافقهایی نخواهند رفت و از خون بچه‌هاشون نخواهند گذاشت. و اونایی هم که خارج هستن، دولت‌هایی که تابع اون کشورها هستن، مجبور خواهند کرد که برای حقوق اونا از طریق مراجع بین‌المللی اقدام بکنن. این موردی است که ایران در واقع پیشاپیش داره پیش دستی میکنه اون رو خطای انسانی و غیر عمد تعیین بکنه.
قطعا ابعاد حقوقی این ماجرا هم باید بهش رسیدگی بشه و بررسی بشه و قطعا با تحلیلگران در این خصوص صحبت میکنیم. اما آقای روشندل، فکر میکنید که تا چه اندازه این الان میتونه موضع جمهوری اسلامی رو در قبال این قضیه ضعیف جلوه بده، با توجه به این که من پیشتر هم یک سوالی رو از همکارمون مراد ویسی هم پرسیدم که مایلم از شما هم بپرسم، اینه که پیش از این مقام های جمهوری اسلامی به ویژه مقام های نظامی میگفتند که ایالات متحده آمریکا سعی داره میکنه که با انتشار این خبر در خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی، حلاوت به گفتی اونها اون پیروزی رو که اونها در حمله به پایگاه های ایالات متحده داشتند زیر سوال ببره. واقعا الان موضع نظامی ایران، موضع سیاسی ایران چگونه خواهد شد؟
ببینید، الان خودمون پیروزی جای بحث زیاد داره. وقتی که شما به طرق مختلف نشت میدید خبر حمله رو و طرفتون یعنی آمریکا یا حتی عراق اون پایگاه رو تخلیه میکنه، شما فقط یک سری ساختارهای بنا و پایگاهی رو که کسی توش نیست هدف میده، که معلوم هم نیست اون نقطه هدف بوده، ممکنه یکی از اون نقاط هدف بوده بالاخره به یه ساختمونی خورده. حالا این قضیه کل توانای نظامی و موشکی ایران رو زیر سوال میبره. این یک طرف قضیه است. از طرف دیگه مسئله اینه که اگرچه جاستین ترودو و یا دونالد ترامپ یک جاهایی رو باز گذاشتن که این رو امکان خطا مطرح کردن، ولی من فکر میکنم که اونها نخواستن به طور دقیق بگن، برای اینکه مطمئن بودن که این قضیه بالاخره یک جایی میره به افشا میشه، یعنی وقتی بره رو جعبه صوتی هواپیما یا کارشناسایی که برن رو زمین رو ببینن، CNN که خیلی هم طرفدار دونالد ترامپ نیست توی گزارشاش میگفتش که ایران بولدوزر انداخته و تمام آثار سقوط هواپیما رو پاک کرده. اینها نشون میده که به هر حال حتی آمریکا و کانادا از امروز به بعد زبانشون عوض خواهد شد و اگرچه میخواستن یک راهی رو برای مذاکره باز بگذارن و ممکنه همچنان تمایل به مذاکره روی مسائل کلان داشته باشن، ولی اینجا روی مسائل شهروندانشون و حقوق خانواده‌هایی که در اونجا اقامت دارن نمیتونن به این سادگی بگذارن و ناچار هستن که این قضیه رو از قضیه مذاکره با ایران جدا بکنن و در اینجا از ایران مسئولیت خواهی داشته باشن.
جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی که از آمریکا با ما هستند. حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز، ما را همراهی میکنن و مراد ویسی هم در استودیو حضور داره. لحظات شاید کمی داشته باشیم، تقریبا 8 دقیقه داریم تا خبرها. در این فرصت کوتاه اجازه بدید که یک تنفسی بکنیم، نظر تنی چند از شنوندگان رو با هم بشنویم. 2042-02-21-12-21-13 هم اکنون در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو بر خودش دریافت کنه. این رو بگم که شما میتونید نظرتون رو درباره بیانیه‌ای که ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز منتشر کرد، مسئولیت سقوط هواپیمای بوئینگ 737 اوکراین رو به عهده گرفت، با ما در میون بگذارید. با هم تعدادی از پیام‌های شنوندگان رو میشنویم، برمیگردیم با مراد ویسی، حامد محمدی و فراموش کردم آقای روشندل. آقای روشندل همراهتون خواهیم بود.
اگر شما تا به امروز یک دلیل قانع کننده و یک سخن راست حسینی از دهان این مسئولین و مأمورین جمهوری اسلامی در مورد سقوط ایرباس روی خلیج فارس، صعود پنم روی لاکربی، غرق شدن کشتی سانچی در اقیانوس، صعود هواپیما در یاسوج شنیده اید، در مورد صعود هواپیمای اوکراینی هم خواهید شنید.
می‌خواستم به خانواده این عزیزانی که در ثانیه هواپیما، یعنی سرنگونی هواپیما صورت گرفته، واقعا تسلیت بگم. از همون لحظات اول مشخص بود این کار به قول معروف آتش به اختیارای سید علیه. الان یواش یواش دارن میگن که موشک اشتباهی شلیک شده و از این خبرها. نه، این برنامه سازی بوده، همش مشخص بوده. اینها اینقدر چشم رو هستن، هواپیمایی که فقط 3 سال از کارخونه در اومده، یعنی اینا مستقیم خود کشور اوکراین از بوئینگ 2016 گرفته، هیچ مشکل چیزی نداشته. قشنگ میان آتش به اختیارات تو هوا میزنن.
آقای روحانی به آقای ترامپ گفتن که بعد از 290 فکر کنه، نه 52. من فکر میکنم که خود آقای روحانی به 290 داشتن فکر میکردند. 170 نفر در هواپیما، 60 نفر در کرمان، 20 خورده ای در سقوط اتوبوس. من نیستم که تا اینجا کار 290 شده باشه. من فکر میکنم بازم برنامه دیگه در جمهوری اسلامی برقرار هست که تعداد دیگه از هموطنان ما رو، از نخبه ها، از تحصیل کرده ها، از کسانی که به قیمت بنزین اعتراض داشتن، از پدر و مادرهاشون، خانواده هاشون رو، جونشون رو بگیره.
من از جمهوری اسلامی میخوام تکلیف ما رو روشن کنه. در اعتراض به تقلب در انتخابات راهپیمایی میکنیم، کشته میشیم. برای مسائل اقتصادی به خیابون میایم، اونم کشته میشیم. در همراهی با خودتون برای تشییع جنازه میایم، بازم میمیریم. دقیقا باید ما چیکار کنیم که کشته نشیم؟ آقای خامنه اینو برای ما توضیح بده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
پیام‌های گروهی از شنوندگان بود که شنیدید. شما هم اگر نظری دارید در خصوص بیانیه‌ای که ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی داد، میتونید با ما تماس بگیرید. همچنان همراه شما هستیم با بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا. مراد ویسی از دبیران بخش خبر رادیو فردا در کنار من در استودیو حضور داره. جلیل روشندل از آمریکا با ما هستن و حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز. اما اجازه بدید که ادامه بدیم با آقای ویسی در فرصت کمی که داریم تا پخش خبرها. آقای ویسی، یک نکته ای وجود داشت و اون هم واکنش سریع حسن روحانی در کنار محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی بود و هر دو به نوعی مسئولیت این حادثه رو ورای حالا اینکه ستاد کل نیروهای مسلح قبول کرده به نوعی میشه گفت که منعکس کردن به سمت ایالات متحده آمریکا، به سمت درگیری که ایجاد شده بود. این تا چه اندازه واقعا در این شرایط قابل پذیرشه؟
به نظرم دارن مثل همیشه فرافکنی میکنن. در قضیه اعتراضات آبان هم حاضر نشدن کشته شدن یه نفر رو بپذیرن، اونجا که دیگه آمریکا نبود، که تو خیابون که نیروهای سپاه و یگان ویژه شلیک میکردن. مسئولین اون موقع اومدن گفتن آقا اغتشاشگر بودن، آشوبگر بودن. حتی مسئولیت کشته شدن یه نفر از اون 300 تا 1500 نفری رو که گفته میشه نپذیرفتن. الان هم به نظر من دارن فرافکنی میکنن. اینی که یک واحد پدافند نیروهای مسلح اینو شلیک کرده، رافع مسئولیت آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا، رافع مسئولیت حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، رافع مسئولیت وزیر راه و شهرسازی که رئیس بالاتر رئیس سازمان هواپیمایی، رافع مسئولیت سازمان هواپیمایی، رافع مسئولیت فرمانده‌های نیروهای مسلح و از جمله فرمانده‌های سپاه پاسداران نیست. اینی که آقای روحانی و آقای ظریف مسئولیت رو دارن فرافکنی میکنن به طرف آمریکا، به نظرم مثل همیشه مسئولین جمهوری اسلامی به جایی که بیان بپذیرن که اشتباه کردن و مسئولیت اشتباهشون رو بپذیرن، دوباره دارن فرافکنی میکنن.
آقای ویسی، چون شما خب شناخت دقیق دارید، کار کردید روی این موضوعات، به ویژه برنامه ساختید در مورد آیت الله خامنه ای و حتی سپاه و اینها، یک سوالی که پیش میاد اینه که چرا این قضیه فرافکنی که شما الان ازش نام بردید داره تبدیل میشه به یک نرم؟ ما این رو در رفتار آیت الله خامنه ای هم به نوع دیگه
بله،
میبینیم.
چون نمیخوان مسئولیت اشتباهشون رو بپذیرن. من یه نکته دیگه که میتونم الان بگم تو این فرصت اندک اینه که معلوم شده پدافند سپاه پاسداران ساقط کرده. پدافند ارتش معمولا حرفه‌ای تر عمل میکنه. این رافع مسئولیت نیست، چون شبکه ملی پدافند زیر نظر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش حتما اونا مسئولیت دارن. ولی در گذشتم ثابت شده که رفتار ارتش معمولا حرفه‌ای تر بوده و اینجا پدافند سپاه پاسداران که این کارو کرده مسئولیت بیشتری به عهده‌اش هست. ولی این همونطور که عرض کردم رافع مسئولیت آیت الله خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا، رافع مسئولیت وزیر راه، دولت، سازمان هواپیمای کشوری و ستاد کل نیروهای مسلح نیست. اینی که میخوان فرو بکاهن این رو به سطح یک واحدی که اشتباه کرده، این رافع مسئولیت اونا نیست و به نظرم باز اینجا هم دارن فرافکنی میکنن.
مراد ویسی از دبیران بخش خبر رادیو فردا بود که همراه ما هست در استودیو. از آن سو جلیل روشندل استاد علوم سیاسی دانشگاه در آمریکا رو داریم و حامد محمدی خلبان سابق هوانیروز هم با ما هستند. فرصت زمان کمی داریم تا پخش خبرها، بار دیگه بعد از پخش خبرها با این بخش ویژه خبری تحلیلی خدمت شما خواهیم رسید و البته فراموش نکنید در این میون ما رو یاری کنید با پیام‌های خودتون 2042-021-12-21-13. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ در ادامه خبرها رو بشنوید تا لحظاتی دیگر.